صفحه 596 از نظر لباس خیلی زود با محل عقد شدم. زمین کم کم به آدم مسلط می شود. تکلیف از یاد آدم می رود. برای خودم یک لباس محکم خوب ساخته بودم. از یک شلوار دوچرخ سواری و یک کت بهاره که نصف لبش را بریده بودم. بقیهش را هم می کردم توی شلوار گشادم. یک خورده زیادی گرم بود اما راحت بود. با همچون سروازی از دور می شد شناختم. کل قضیه را هم با نخی که دور خودم می پیچتم سفت و جمع و جور می کردم. خانم بزرگ هم نظر ما را پذیرفت و او هم مثل مردها شلوار به پا می‌کرد. دیگر دامنی برایش نمانده بود. شلوار به نظرش چیز عملی راحتی آمد. همینطوری هم می‌رفت بازار ده. بچه‌های مدرسه دور ورودی روستا منتظرش بودند. اذیتش می‌کردند. فضله و ته بطری و سنگ پرت می‌کردند سرش. کار به مشاجره می‌کشید. آدمی نبود که از رو برود. ژاندارم‌ها آمدند وسط. ازش شناسنامه خواستن. از موضع خیلی بالا باش طرف شدن. یعنی چه آقایان؟ با خانم محترمی مثل من بیایید منزل که نشان بدم. کوتاه آمدم. تابستان خوبی بود با هوای خوش. واقعا فکر میکردی هیچ وقت تمام نمیشود. گرما آدم را میکشان به گشت و گذار. با دفره بعد از رو قهوه اش میزدیم به دشت و دمن. همه بعد از ظهر را عشقی روی زمین های شخم زده آماده کاشت پرسه میزدیم. اگر به دهاتی برمیخوردیم مؤدبانه سلامش میکردیم. زندگی خوب و راحتی داشتیم. هر دوی من را یاد روزهای خوش بالون سواری میانداخت. اما هیچ وقت نبید از زنگ و پنگ های آن دوره هوا رفتن ها جلوی خانم دپرر حرف میزدیم. نه از دلاور نه از عرش می دوست وگرنه عشق از مشکش سرازیر می شد. قصه همه وجودش را می گرفت. هرچه از دهنش در می آمد نثار ما می کرد. این بود که در رو تپه حرف می زدیم. صفحه 597 گذشته ما اشاره‌ای نمی‌کردیم. البته باید مواظب آینده هم بودیم. با هزار احتیاط چیزی درباره‌اش می‌گفتیم. آینده هم مسئله ظریفی است. مال ما گنگ و متزلزل بود. خیلی معلوم نبود چه می‌شود. کرسیل همچنان دو دل بود. ترجیح می‌داد هنوز صبر کند و با اطمینان کامل بیفتد به کار. بعد از ظهرها که ول می‌گشتیم، بعد از هر مهلت فکر و تعاملی که توش فرو می‌رفت، اینجا و آنجا با ویلچر خاک را آزمایشی می‌کرد، دولا می‌شد، خاک تازه برگشته را سبک و سنگینی می‌کرد، نگاه می‌کرد، بررسی می‌کرد، فشارش می‌داد، از هم می‌پاشید، از لای انگشت‌هایش جوری علکش می‌کرد که انگار داشت دنبال طلا می‌گشت، بعد دستایش را به هم می‌کوبید، محکم فوتشان می‌کرد، خاک پخش می‌شد توی هوا، آن وقت قیافش می‌رفت توی هم، نوچ، 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 نه، فردیناند، خاک خوبی نیست این. آنطوری هم که باید غنی نیست. برای تربچه چشمم آب نمیخورد. نه. آرتیشو شاید. تازه آن هم شاید نه. خیلی منیزیم دارد. بینت چه گیری راه می افتادیم. سر میز شام زنش صدومین بار از ما می پرسید که سبزی مناسب را پیدا کرده بودیم یا نه. بالاخره به مرحله انتخاب رسیده بودیم یا نه. آیا وقتش نشده بود خودش لوبیا را پیشنهاد می کرد. البته باید بگم نه خیلی بی سر و صدا. کرسیل با شنیدن این چیزها مثل ترقه از جا میجست. لوبیا، لوبیا، لوبیا. تو این گودال ها میشنوی فردینان لوبیا. توی زمینی که منگنز ندارد اصلا بگو نخود سبز. بگو تو که داری میگویی یک دفعه بگو بادمجان. عجب. واقعا نگاه بدترین آسزا را شنیده بود. بگو رشته آشی. چه میدانم زعفران ها. زعفران خیلی خوب است. از قیس بلند می شد و مدت‌ها توی اتاق قدم می زد. با قرولند مثل یک خرس. خشمی که از پیشنهادهای نامناسب بهش دست می داد. گاهی ساعتها طول می کشید. صفحه 598. در این زمینه سازش ناپذیر بود. انتخاب آزاد گزینش علمی. خانم تنهایی می رفت و توی انباری بی پنجرهش می خوابید. یک چیز شبیه پستو که برای خودش ساخته بود تا از گزند جریان‌های هوا در امان باشد. جایی بود بین خرمنکوب و لاوک خمیر. از آن طرف تیغه دیوار صدای هقهقش می‌آمد. پیری خیلی باش بدرفتاری می‌کرد. واقعا این را باید گفت که خانم هیچ‌وقت از همت و پشتکار کم نیاورد. همینطور فداکاری حتی یک روز برای راه انداختن آن کلبه کهنه معجزه ها کرد. مدام داشت یک چیز را راست و ریست می‌کرد. توی خانه هیچ چیز کار نمی‌کرد. به درد نمیخورد، نه تلمبه نه آسیابی که باید آب را میکشید بالا. اجاق دیواری خراب میشد و تکایش میافتد توی آش. همه شکاف های دیوار، همه سوراخ ها را خودش بتونه کرد. همه ترک های اجاق را پوشان، آفتابگیرها را تعمیر کرد، سفال ها و آردوازه های بام را گذاشت، از همه نافدان ها میرفت بالا. با همه اینها با اولین رگبار کلی آب آمد توی اتاق ها. از سوراخ های بام پای هر سوراخ یک دیگ و دیگچه میگذاشتیم. اصلاح ها و تغییر و تبدیل هایی که در خانه میکرد کارهای سنگین واقعی بود. خرده کاری های تفننی نبود. این طوری بود که پاشنه‌های عظیم در بزرگ دروازه را عوض کرد. از همه چیز نجاری منبتکاری قفل‌سازی روگردان نبود. خیلی ماهر می‌شد. مثل یک استادکار که طبعا همه کارهای خانه و خورد و خوراک هم به عهده بود. خودش هم میگفت که از این همه کاری با کیش نیست غیر از رخت شستن. رخت شستن من هر چه کمتر و کمتر میشد تعداد لباسای من را به حداقل رسانده بودیم. فقط یکی دو تا پیرهن کفش و هم بی کفش. در مورد شکاف‌های دیوار بزرگ کمی اشتباه کرد، گچش نگرفت. صفحه 599 دپرر ایراد می‌گرفت، معتقد بود که باید دوباره ترتیبش را داد، اما گرفتاری‌های دیگری داشتیم. در نهایت به همت خانم بود که آن طویله نیمه ویرانه تا اندازه قابل زندگی شد. تا اندازه البته به هر حال خرابه‌ای بود. هر چقدر هم که می‌خواستی راست‌ریزش کنی باز برمیگشت به حالت ویرانگی‌اش. خانم بی‌نوامان هر چقدر هم که تلاشای قهارانه میکرد مسئله عمل تخمدانهاش بیشتر و بیشتر آزارش میداد. شد از کار زیادی سنگین بود. شر عرق میریخت. سیبیلش خیس عرق میشد که مشکل فشار خون هم بود. شبها انقدر عصبی بود، انقدر از انتظار به تنگ آمده بود که با کوچکترین حرف ناجوری طوفان به پا میشد. رد و برخشم دیوانه وار مثل یک بمب آماده با کوچکترین تلنگر منفجر میشد. آن وقت مشاجره تمامی نداشت. چیزی که به خصوص باید خوب مواظبش بودی این بود که کوچکترین اشاره به دوران خوش مونترتو نکنی. این داغ دلش بود. مثل یک قده سرطانی از تو میخوردش. با کوچکترین کلمه‌ای که میگفتیم هرچه از دهنش در میامد به امام میگفت. میگفت که همش توطئه بوده. به امام میگفت مزلف ابنیه که یه مجبور می شدیم به زور بخوام و نیمش. مشکل دپرر همچنان این بود که نمی توانست درباره سبزی که باید کاشت تصمیم قطعی بگیرد. باید چیز دیگری پیدا میکرد. درباره ترشه به شک افتاده بود. چه چیزی باید میکاشتیم؟ برای امواج تحت ارضی کدام مناسب تر بود؟ به طوری که بشود حجمش را 10 برابر کرد. بعد مسئله انتخاب زمین هم بود که مسئله ساده‌ای نبود. بررسی های خیلی دقیق میکرد. همه زمین های ناحیه را در همان مدت به شعاع 15 کیلومتر با بیلچه وارسی کرده بودیم. بنابراین بیگدار به آب نمیزدیم. داشتیم فکر میکردیم. همین. روزی از روزها در جریان تحقیقاتمان در طرف مقابل پرستان صفحه 600 یعنی طرف جنوب یک دهکده خیلی خوب واقعا دلپذیر برخوردیم. دهی بود به اسم سالیگون آن ملووار. پیاده راه دوری بود. از بلم لوبتی تا آنجا که کم کمش 2 ساعت می شد. محال بود که خانم بزرگ ما حتی به فکرش رسد که آنجا بیاید دنبال ما. کورسیان فورا فهمید که زمین های اطراف ملوار از نظر ترکیبات موجی فلزی از زمین خودمان خیلی غنی‌تر و در نتیجه بر اساس تخمین‌هایش بی‌نهایت بارآورتر است و زود هم می‌شود ازش استفاده کرد. تقریبا هر بعد از ظهری برمیگشتیم و بررسیش می‌کردیم. نقطه قوت آن خاک ترکیب کادمیو پتاسیم و همینطور کلسیم خیلی خاصش بود. از همان دست زدن و به خصوص از بوش می‌فهمیدی. آنطور که دپرر فورا متوجه شد از نظر قوت خاک واقعا خارق‌العاده‌ای بود. خوب که فکرش رو میکرد تا این سوال برایش مطرح شد که نکند خاکی باشد که برای کالتالیز امواجی زیادی غنی باشد. نکند به چنان تراکم‌های سنگینی برسیم که محصول ما توی خاک منفجر بشود. ها خطر این بود. تنها نقطه ضعفش همین بود که مبادا محصول را از هم بپاشد. این را حس میکرد. کورسیال در نشه در همچو زمین بیش از اندازه پرقدرتی باید از کاشتن سبزیجات ظریف نوبرانه صرف نظر میکردیم. میرفتی سراغ یک چیز زمخت پیش پا افتاده مقابل. مثلا کدو تنبل. اما برای فروشش. برای هر شهری یک کدو تنبل یک دانه عظیم. بازار که کشش همچو محصولی را نداشت. باید دوباره می نشستیم و فکرهای من را می گذاشیم روی هم. مشکلات تازه بروز می کرد. مرحله عمل همیشه اینطور است. توی ده سالیگون کافچی ها بیشتر سیدر می فروختن. شراب سید. آن هم سیدری که بوی شاش نمی داد. که این بیرو دروازی در مناطق روستایی چیز بسیار نادریست. یک خورده آدم را حالی به حالی می کرد. به خصوص گاز دارش. در گردش های تحقیقاتی من حسابی می خوردیم. توی مهمانخانه گروز بول که تنها مهمانخانه محل بود. صفحه 601 بیشتر و بیشتر می رفتیم آنجا. مرکزیت داشت و خوب قابل دسترس بود. درست جلوی بازار احشام. از گپ با تاپالچی ها خیلی چیزهای عملی یاد می گرفتیم. دپره معطلش نکرد و خیز برندش روی پاری اسپورت. خیلی وقت بود که از نشریات ورزشی محروم مانده بود. از آنجایی که با همه حرف می زنیم خیلی زود در وز فتوفون هایی که ازشان درباره گاو و گوسفند یاد می گرفت. شگفت‌های خیلی با ارزشی را در زمینه شرط‌بندی در ونسن حتی از راه خیلی دور یادشان داد. روابط خوب و مفیدی برقرار می‌کرد. جایی بود که پاتوق دامدارها بود. می‌گذاشتم که گپش را بزند. خودم چشمم دنبال خدمتکاره بود. یک پایین کمری داشت تقریبا چارگوش، از بس عضلانی بود. همینطور سینه‌اش باور نکردنی است که چقدر سفت بود. هر چقدر بیشتر تکانش می‌داد سفت‌تر می‌شد. یک دفاع طبیعی خارق العاده. هنوز هیچ کس نچشیده بودش. من همه چیز را بهش نشان دادم. هر چرا که بلد بودم. انگار یک دفعه مغناطیس شد. میخواست کارش را ول کند و بیاید پیش ما سر زمین. با وجود ننه دپرر نشدنی بود. به خصوص که خانم بزرگ کم کم داشت کنجکاو میشد. معتقد بود که زیادی میرویم طرفهای ملوار. داشت از یک چیزهای بو میبرد. سالهای عجیب از زمان میکرد. دست پاچه میشدیم. هی کمتر و کمتر باورش میشد که کار ما تحقیق روی زمین باشد. میگشت که یک جوری گیر ما بیاندازد. تابستان جدی جدی میگذشت. به زودی وقت برداشت بزرگ میشد. ای بابا. در گروسپول دهاتی ها رفتارشان یک دفعه عوض میشد. بی نهایت با مزده و عجیب میشدن. بعد اینکه پیاله هایشان را میانداختن بالا بودو میرفتن سراغ صفحات پاریکورس. ترتیب کار را دپرر میداد. برگای شرط‌بندی‌شان را می‌فرستاد. هر کدامشان بیشتر از 5 فرانک شرط نمی‌بستند. پاکت‌ها را می‌فرستند برای رفیق قدیمی‌اش تا حداکثر 50 فرانک. صفحه 602 بیشتر را قبول نمی‌کرد. سه شنبه، جمعه، شنبه همه‌اش را هم می‌فرستاد کافه شورش پیش همدستش ناگر. از هر شرط‌بندی 5 سو را نگه می‌داشتیم برای خودمان. شیتیلی‌مان بود. به خدمتکار آگاه سفت سنگی یاد دادم چه کار کنه که براش مشکلی پیش نیاد. نشانش دادم که از طرف دیگر خیلی هم خشن‌تر است. در نتیجه میتوانم بگم که واقعا شیفتم شده بود. میگفت آماده است هر کاری میخواهم برام بکند. یک کمی فرستادم از سراغ کورسیال که ببیند چه خوب تربیت شده. قبول کرد. اگر لبتر میکردم حاضر بود بیاید خانه پیش ما. خدا میدانه که چیزی که باش افسونش کردم تمیزی و سر و وضعم نبود. حتی گنجشک‌ها هم از همان رم میکردم. پول و پله هم نبود. هیچ وقت بهش یک پول سیاه هم ندادم. نه. هر چه بود بچه پاریسی بود. بله. اما شب که برمیگشتیم دعوا و مرافعه بیشتر و بیشتر میشد. با ایرن بد میگذشت. شبها هر چه دیرتر میرفتیم خانه. جیغ و دادهای میکشید وحشتناک. معرکه به پا میکرد. هیس خودش را چنان میکرد که خون میامد. مو و پوست را با هم میکرد. همه‌اش هم به خاطر اینکه پیری هنوز درباره کاشت مناسب زمین حداکثر محصول تصمیم نگرفته بود. خود خانم تنهایی شروع کرده بود کشاورزی. بیل زدنش بد نبود. هنوز بلد نبود یک شعر کاملا راست بکند. اما پشتکارش خوب بود. خیلی زود موفق می‌شد. وجین کردنش عالی بود. چیزی هم که آنجا بود برای تمرین کم نبود و زمین بود. دوبتی هر چقدر دلت می‌خواست می‌توانستی. سر تا سر ناحیه بایر بود. طرف راست شمال، جنوب، طرف چپ هیچ همسایه نداشتیم. طرف مغرب هم همینطور. صحرا بود، بیابان خوش، کاملا لمیزرع. شب وقتی برمیگشتیم و می‌دیدمش که هنوز در از زمین بیل می‌زند، کورسیال بهش می‌گفت خودت را از پا در می‌آری. گنده حکم. خودت را داغام می‌کنی. صفحه 603 فایده‌ای ندارد. این خاک بدترین خاک است. هر چقدر هم که می‌گویم گوش نمی‌دهی. خود دهاتی‌های اینجا هم رفتن از خیرش گذشته. فکر می‌کنم برم از سراغ دامداری. گویی که دامداری هم توی این دشت‌ها با این همه لایه‌های آهکی، این شکاف‌های گچی پتاسی، من که چشمم آب نمی‌خورد. کار سختی است، با مشکلات عظیم، با موانع وحشتناک. پیش‌بینی من این است که آبیاری همچون برهودی نه. تو را چه کسافت؟ تو را کی آبیاری میکنید؟ هان بگو ببینم. بگو دیگر. بگو اگر مردی بیا جلوتر. کورسیال دیگر چیزی نمیگفت. بودو میرفت طرف خانه. من هنوز یک کارم مانده بود. هر شب نمونه هایی را که آن روز برداشته بودیم توی قیف های کوچک کاغذی روی تخته دور آشپزخانه میچیدم و طبقه بندی میکردم. کم کم خشک میشدن. همه نمونه های خاک شعاع 20 کیلومتری مجموعه غنی ارزشمندی بود برای روزی که بالاخره انتخابمان را میکردیم. اما بدون شک غنی ترین عرصه فعالیتمان سالیگون بود.